الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با جمع روایاتی بود که در ارتباط با قرض گرفتن بلا محل صحبت میکرد. عرض کردیم اون روایتی که تقریبا معارض و مخالف با سایر روایات بود، روایت سماعه بود. چند وجه جمع رو نسبت به اون روایت مطرح کردیم، اما عرض کردیم بعضی از این وجوه جمعی که آقایون مطرح کردن به نظر وجوه جمع تمامی نیست، و گفتیم که به هر حال بعضی گفتن به خاطر تهافت تساقط میکنه، بعضی گفتن که این هم همون مضمون رو داره، بعضی تصرف در موضوع کردن، بعضی تصرف در محمول کردن. به نظر میاد بهترین راه وجه جمعی که بین این روایات وجود داشته باشه عبارت هست از تصرف در محمول، به این معنا که بگیم روایت سماعه دلالت بر کراهت میکنه و تقریبا به قرینه خارجی، نه به قرینه داخلی، به قرینه خارجی حضرت میخوان بگن قرض گرفتن حتی در فرض حاجت این مرجو هست و عملی ناپسند، و از این جهت این روایت دلالت بر کراهت میکنه، روایات دیگه دلالت بر جواز میکنه، ولی این وجه جمع مستلزم تصرف در ظهور روایات فلیستدن و لیستغرزه که ما گفتیم ازش وجوب فهمیده میشه. اگر این روایت رو حمله بر کراهت کنیم دیگه از اون روایات وجوب فهمیده نمیشه. پس به نظر میاد بهترین وجه جمع تصرف در محمول، یعنی روایت سماعه حمل بشه بر همین کراهت. البته نتیجهش هم تصرف در اون روایاتی است که لولا روایت سماعه ازش وجوب فهمیده میشه، و اونها هم باید بگیم که دلالت بر جواز میکنه ولو جواز انکراهته. ولی قدر متیقن اینه که نسبت به کسی که صاحب ضرورت و حاجت نیست قرض گرفتن جایز نیست. پس در خصوص نیازمندی که نمیتواند طلب رزق بکنه و از راه کسب درآمدی رو استحصال کنه، اون میتونه قرض بلا محل بگیره علی الله و علی رسوله، ولی بهتر اینه که این کار رو نکنه. حالا اگر کسی حتی با درب خانه مردم زدن هم پول گیرش نیاد، چون حضرت فرمودن ولو طاف علی ابواب الناس، به هر حال این اتفاق هم نیفته، خب اون دیگه میشه واجب، فلیستدن وجوبه، که اگر از این مسیر هم نتونست تأمین معاش بکنه واجب است بر او قرض بگیره علی الله و علی رسوله. فلیستدن دیگه دو تا روایت در ظهور همدیگه تصرف کردن، یعنی هر دو بر همدیگه شدن قرینه، این قرینه بر عدم وجوب و اون قرینه بر عدم حرمت. البته عرض کردم مقتضای این جمع تصرفه در هر دو روایت بود دیگه، ما در هر دو روایت تصرف کردیم. البته این احتمال هم چی میفهمه؟ من الان بدون لحاظ سند دارم بررسی میکنم. جلسه قبل هم عرض کردم این کار ما بدونه این که بخوام سندش رو در نظر بگیریم. حالا من سندم بذارم کنار، طبق روایت صحیحه بعد فتوا میدیم، ولی فعلا بدون سند داریم بررسی میکنیم. آره حالا عرض میکنم
نداره که میگم واجب النفقه واجب است انفاق، ولو مستر شده از راه استبراز، ولی استبراز برش مجموع هست.
چی میفهمید؟
از یه طرف انفاق به واجب انفاق برش واجب.
آره درست.
راهش هم منحصر به استبراز.
درست.
این استبراز هم مجموع هست. خب بزنه دوم چونه؟
گدایی.
گدایی؟
صدقه بگیرید دیگه. ولو تا فعلا ابواب الناس.
این گدایی رو چون اون روات دیگه پس فرض نکردن؟ فدیه نده.
خب دیگه جمعش همینه دیگه، به قرینه روایت سماع اینه. یعنی شما الان دو تا مسیر دارید که واجب النفقه خودتون رو انفاق کنید برش، یکی این که قرض بگیرید، یکی این که صدقه بگیرید. یعنی صدقه اینجا بهتر از قرضه، قرض مکروه، صدقه مکروه است. خب اصلا قرض قرض بی محله میان، چون قرض بی محله صدقه گرفتن بهتر از قرض. الا من یه چیز دیگه بگم که الا این که ما بگیم روایاتی که عزت و شأن مؤمن رو مطرح میکنه، اون روایات میتونه روایت سماعه رو تخصیص بزنه و بگه این ناظر به اونجایی است که توف علی ابواب الناس خلاف شأنش نباشه، یعنی منافات با عزت و شأنش نداشته باشه. یعنی نکنید ما اون روایاتی که عزت و شأن مؤمن رو مطرح میکنه رو مخصص روایت سماعه بدونیم، بعد روایت سماعه که تخصیص خورد نسبتشو با فلیستدن ملاحظه بکنیم، بگیم اگر کسی صدقه گرفتن خلاف شأن و شؤونش نباشه صدقه بهتر است، ولی اونی که خلاف شأنشه نه، فلیستدن، صدقه هم نگیره، توف علی ابواب الناس هم نداشته باشه. این یک کمی انقلاب نسبت دیگه. یعنی ما اومدیم اول روایت سماعه رو با اون گروه روایاتی که عزت و شأن مؤمن میگن باید حفظ بشه تخصیص زدیم، میگیم روایت سماعه مال اون کسی است که توف علی ابواب الناس مخالف شأن اجتماعیش نباشه. وقتی تخصیص شد باز با روایت سماعه فلیستدن رو تخصیص دادیم. اینطوری جمع کردن به هر حال یه جوری انقلاب نسبته، ولی اینم بعد نداره که ما از اون روایت این استفاده کنیم. شما فرموش دارم ما جلسه عرض کردیم امر در مقام توهم حضر نیست. آره به خاطر جمع. آره. یعنی ما این دوتا روایت رو هر دو رو بر هم دیگه قرینه گرفتیم. خب از ظهور در حرمت که دست برداریم تبدیل به کراهت میشه دیگه، مرجوحیت میشه. خب وقتی که این دلالت بر کراهت کرد، میگیم اون دلالت بر اصل جواز میکنه. یعنی امام اونجا داشتن میخواستن میگن فلیستدن یعنی جایزه.
شما در توهم کراهت از ام کردن، یعنی خب طولی شدیم من در عرض یادم این برو کردن در عرض شما هم پیش فرض، یعنی اون سه مرحله درست کردن. مرحله اول مثلا اینو بگردن اون فلیستدن گفتیم فرمان نیست کراهت، اون کراهت محفوظ گرفتیم ما گفتیم اون در مقام توهم کراهت جزا وجودش هم به برسته
توهم کراهت نیست. چرا توهم کراهت؟
فلیستغرس
که امره، یعنی جایز این کارو بکنه.
برای چی جایز؟ برای چی استحباب نمیشه؟ دست از ظهور وجوبیش برداریم استحباب؟
خب به قرینه این روایت دیگه ازش استحباب نمیفهمیم. ما چرا از او وجوب نفهمیدیم؟ درسته، به دلیل این که در برابر اون روایت لایستقر از علا زهری و الا انده وفا بود. چون لایستقر از علا زهری الا و انده وفا بود دیگه وجوب ازش نفهمید. بعد حضرت تصریح کردن که این لایستقر از ولو تاف علا ابواب الناس باشه.
جمع
محمولی دیگه،
محمول فقط نیست که
از این موضوع نداریم. درست.
حالا بذاریم نه نه دست بردیم چی میشه؟ بعد باید قابلشون وسطش بگیریم. نه که شما کراهت الان محفوظ گرفتیم در جمع دوتا چطوری شما خب.
این که توهم وجوب بشه صرف نظر از روایت سما این خیلی بعیده. توهم حرمت ممکنه بشه ولی توهم وجوب ممکن نیست بشه صرف نظر فلیستدن، چون قرض بی محله، قرض بی محله، یعنی به نگاه عقلا و عرف که اگر ما قرض بی محل بگیریم احتمال و حرمت میدیم ولی احتمال وجوب نمیدیم حتی در فرض حاجت، حتی به خاطر وجوب انفاق قرض بی محل، مثل که ما احتمال بدیم که به خاطر وجوب انفاق سرقت جایزه، احتمال نمیدیم که چون ما خرج زن و بچه‌مون رو نداریم پس میتونیم دزدی کنیم، واجب دزدی کردن باشه. وجوب دزدی رو ما احتمال نمیدیم، جوازش رو احتمال میدیم ولی وجوبش رو احتمال نمیدیم.
باز این جمع عرفی خالد شد
نه دیگه، خودش در جمع عرفی دیگه،
نخواه میگه روایت حرمت هم نباشه همون وجوب باشه چون تو احتمال هست مقدری دیگه هم توهم نمیدیم.
نه خب عرض کردم صدر و ذیلش نمیسازه با مقام توهم هست ولی جای این توهم وجود داره. خب این در فرضیست که شما بپذیرید جمع عرفیه، ممکنه شما بگید نه اینکه عرفی نبود دیگه، اینکه جمع بود بین روایات ولی عرفی نبود، یعنی اینکه ما عرف بگی که من این دوتا روایت رو گذاشتم رو هم سرجم این دو روایت، بله ظهورش همینه عرفی نیست. بعد دیگه نوبت به تعارض میرسه، یعنی لا یستغرز علی زهره الا و عنده وفا، این خلاصه نوبت به تعارض میرسه. خب حالا نوبت به تعارض رسید، عند تعارض ترجیح به کدام روایت؟ اون روایتی که میگه فلیستدن یا اون روایتی که میگه لا یستغرز علی زهره؟ نکنید روایت سماع دو تا سند داشت، یک سندش که سهل بود و بهش اعتماد نکردیم، اما سند دومش احمد ابن محمد بود که قابل اعتماد بود، یعنی به هر حال ما بر اساس سند هم روایت سمایه رو نمیتونیم کنار بگذاریم، باید روایت سمایه رو بهش اخذ کنیم، چون یه سندش معتبر بود یه سندش بی‌اعتبار بود. خب اگر نوبت به تعارض برسه دیگه میشه تساقط، گویا مرجحی برای هیچ کدوم از این دو روایت وجود نداره، چون ترجیح ما نه ترجیح ما باید یا به مخالفت موافقت کتاب باشه یا مخالفت عامه باشه، این ها یه مرجحی در آره مرجحات ماست، چون مرجحی وجود نداره دیگه تعارض و تساقط. من راستش ندیدم این مسئله رو قرض بی محل رو طرح کنم، از این جهت مخالفت عامه اگرم باشه یک دست نیستن که مخالفت عامه صدق کنه. ما عرض کردیم مخالفت عامه در اون اموری است که عامه یک دستن، اتفاق نظر دارن، در مواردی که خودشون اختلاف دارن مخالفت عامه صدق نمی کنه، باید یه رأی اتفاقی داشته باشه. خب بعد از این که اون مورد رو سوال کرد امام به صورت عام گفتن که ولا یستغرز علی زهره الا و عنده وفا، چون که حضرت حکم رو بیان کردن به صورت مصطفی، اینشون میده که دارن قاعده میگن حضرت، چون اون گفت که ما یه پولی داریم که خرج زندگیمونه، از این طرف مغروز هم هستیم، ما بیایم قرضمون رو بدیم یا این پول رو خرج زندگیمون کنیم، حضرت فرمودن قرضش رو بده، بعد هم فرمودن ولا یستغرز علی زهره،
یکی اینکه این پول رو خرجش بینش رو بده یا خرج خودش کنه، دومی که گفت در خبس زمان داره قرض بگیره یا نه، حضرت فرمودن این دینش رو بده از اون برم برم فرمان و قرضم نگیره، چون بعد این رو وفا بشه، با
بازم نمیدونم اگر بگم قضیه خارجیه که دیگه چون که آقا
قضیه خارجی یعنی یه آقا با آبروش منافات نداشته که بره ولو طافه. خب این همون تخصیص این روایت به روایت شأن میشه دیگه. قضیه خارجی خب ما در خیلی از موارد که طرف سوال میکنه چون اشتراک احکام دیگه، قاعده اشتراک احکام، نمیتونیم بگیم اون حکم خاص داشته. بله به هر حال ولا یستغرز الا زهره. خب آقای سیستانی احتیاط داشتن، آقای سیستانی احتیاط داشتن که به هر حال در غیر فرض حاجت قرض بی محل نگیرد. خب در غیر فرض حاجت که ما گفتیم همین لا یستغرز ازش استفاده میشه و تقریبا ما میتونیم فتوا بدیم که لا یستغرز الا زهره الا و عنده وفا، در غیر فرض حاجت نیاز به احتیاط نداریم. سند روایت هم صحیح بود، دلالتش هم به نظر تمام بود، پس در غیر فرض حاجت مطمئنن قرض بی محل جایز نیست. قرض در فرضی جایزه که یک توقع اقلایی به کیفیت اداء دین وجود داشته باشه، الا قرض بی محل جایز نیست. چی میفهمم؟ خب لا یستغرز الا زهره الا و عنده وفا، اون که استثنائش بود، ولا یستغرز الا زهره الا و عنده وفا منطوقش بود دیگه، لا یستغرز الا زهره الا و عنده وفا. پس ما میتونیم فتوا بدیم به این که در فرض این که محلی برای تأمین نداره لا یستغرز، جایز نیست قرض گرفتن، قرض گرفتن حرام است. اما در فرضی که نه حاجت داره چی؟ در فرض حاجت ما عرضمون این بود که قرض گرفتن مکروهه، ولو علی الله و علی رسوله قرض مکروهه. باز هم معتقدیم که روایت شأن و عز میتونه تخصیص بزنه الا برای کسی که شأنش ایجاب نمیکنه که صدقه بگیره، در اون صورت کراهت هم نداره، جایزه که قرض بگیره، بلکه واجب است برای وجوب نفقه خودش این قرض رو بگیره. و تقریبا البته این نیاز به کار مجزا داشت که آیا وجوب انفاق در فرض ناتوانی از عهدش ساقط میشه یا ساقط نمیشه، چون گفتیم یه احتمال هم اینه که اصلا دیگه اونا واجب نفقه نباشن، این احتمال رو قبلا هم مطرح کردیم، ولی به ذهنمون میاد وجوب انفاق از عهده او ساقط نمیشه چون وجوب او راسخه، راسخه یعنی بیش از وجوب شرعی، وجوب عقلی و عقلائیه، یعنی آدم بچهش گرسنه بمونه و بگه که نه واجب نیست. یعنی من میخوام بگم که اینجا به خاطر عجز وجوب انفاق ساقط نمیشه. این فلیستدن علالله معناش اینه که نه تو هنوز تمکن بر طلب رزق داری، تمکن بر طلب رزق، خب خود استدانه بر خدا یه راه طلب رزق دیگه، یکی از راههایی که تو میتونی هزینه زن و بچه تو تأمین کنی همینی که قرض علالله و علی رسوله بگیری، پس اون وجوب انفاق هم ساقط نمیشه. پس نکنید تا به اینجای قصه فتوای به حرمت قرض بی محل برای غیر محتاج، جوازش برای محتاج مع الکراهه در فرضی که به هر حال شأنش منافاتی با صدقه گرفتن نداره، جواز بلکه وجوب در فرضی که شأنش منافات با گرفته نه صدقه داره. نه وجوب تعینی مشروط بر این که ما خلاف شأن رو حرام شرعی بدانیم. این که من میگم وجوب بلکه جواز، چون ممکنه شما از ادله شأن حرمت شرعی نفهمید، اگه شما حرمت شرعی نفهمید بعد تخییر بین صدقه و قرض میشه، ولی قرض گرفتن اولاست چون به ما گفتن که مخالف شأن انجام ندید. اما اگر حرمت شرعی بفهمید وجوب تعینی در قرض داره و نباید صدقه بگیرید چون صدقه مخالفه با شأن شماست. نه شأن رو هنوز بحث نکردیم. اما استثناء دومی حضرت های سیستانی داشتن ما اون استثناء دوم رو نفهمیدیم. او ما علم مستدان به حاله. ما دلیل اینو نفهمیدیم که ما علم المستدانه به حاله، که حضرت میفهمن اگر طرف عالم به حالش بود دیگه خلاف احتیاط نیست، طرف میدونه که این گونه است. میتونه قاعده اقدام باشه، یعنی ما یا او خودش میدونه که ما پول نداریم یا ما بهش اعلان میکنیم. خب او اگر خودش اقدام کرد در این فرض مشکلی نداره چون عمده، ولی در نص نداشتیم ما دلیلی که روایت و نصی که دلالت بر این استثناء بکنه وجود نداشت. از این جهت تنها قصهش همین قاعده اقدام میشه، یعنی وقتی طرف خودش اقدام کرد ما تضییع حقی نکردیم، اون میدونه شرایط ما چیه، با این وجود به ما اومده قرض داده، تضییع حقی از ناحیه ما صورت نگرفت. نه، چون به هر حال اون تملیک به عوض کرده، حالا اونم شاید امیدواری که از یه جای جور بشه تملیک به عوض کرده. بله، پس ما اگر بدون ضرورت قرض گرفتیم، حرف آقای سیستانی این میشه که ما اگر بدون ضرورت قرض گرفتیم، یه سفر غیر ضروری است ما میخوام بریم، قرض گرفتیم هیچ محلی هم برای تأمین نداریم، ولی طرف هم میدونه که ما آدم بدحسابیم، آدمی هم هستیم که قرض بی محل بگیریم، آقای سیستانی میگن اشکال نداره، اگه خودش میدونه و داره با وجود این شما قرض میده اشکال نداره ازش قرض بگیری. عمل علم المستدانه به حال، ولی نصی بر مسئله ما نداشتیم. خب اجازه بدید بریم دیگه مسئله 1003. تساقط یا موافقت با کتاب، چرا شهرت و اینها دلیل میشه؟ آره به هر حال به اون کثرت نبود، البته فلیستدن سه تا روایت اینجا داشتیم فلیست، ولی خوز به مشته هره بین اصحابک نبود شهرت رو بایی یا شهرت
علالله و رسول ما یک جور تشریفاتی معنی
چی شو علالله شو علا رسوله
مثلا علا رسوله، اصلا اگه بگیم علالله علا رسوله یعنی همون حکمی که خدا برداده در سهم مثلا خمس یا زکات در توسط پیغمبره در سهم آرمی مثلا باید پیغمبر اصحاب کنه دونم رو یا بیت المال، اینو واقعا بگیم مثلا طرز دلا محل خارج نمیشه دیگه، این هم چقدر با محل دیگه، این هم آخرین محلش اینه دیگه.
خب آخرین محلش اینه که ما علا رسوله گرفتیم، به هر دفتری هم مراجعه میکنیم پول بهمون نمیده، میشه بی محل دیگه. محلش چیه؟ ما گفتیم علا رسوله قرض گرفتیم، بعد دفتری هم میگیم آقا ما علا رسوله قرض گرفتیم بیان پول ما رو بدیم نمیده.
میگه که تجارت هم حساب کردم بدینم که تجارت نشه بازار دستاد
شد. خب اون توقع اوغلاییه دیگه. نه این که شما قرض بگیرید میگیم خب بعد رو چی حساب کردی شما از ما قرض گرفتی؟ گفت به این که به دفتر مراجعه میکردم، گفتم برم دفاتر آقایون چون ما علا رسوله قرض گرفتیم اونا هم پول ما رو بدن. میگه خب معلومه که اونا نمیدن، خب حالا امام هم پول نداشته باشن ممکنه. اینطوری نیست که امام همیشه وضعشون خوب بوده، همیشه داشتن، خودشون هم تنگ دست بودن، حتی به اصحابشون نمیتونستن کمک کنن. خصوصا در اون شرایط تقیه و در مستر نبودن امام و خانه نشینی و سهم نمیمده، خبری از سهم نبوده. مثلا حضرت حادی در معسکر بودن، کی میمده پول به آقا بده؟ چی میفهمید؟ نه به هر حال شرایط نه اون زمان حضور امام بوده نه زمان غیبت امام که مردم این همه احتیاج بعد برن قرض بگیرن بعد بگن از سهم غارمین و زکات، خصوصا الان که دیگه نهاد زکات یک نهاد خیلی معناداری نیست دیگه. یعنی ما اگر زکات رو به همون معنای فقهیش برش اختصار بکنیم حجم زیادی نمیشه، دامدارا که عموما دامشون مألوفه است و علف میریزن و به چرا کمتر میره، صنعتیش که اینطوریه، اونو که خبر نیست، طلا فروش هم که مسکوک ندارن و فقط مونن کشاورزا. کشاورزی هم با این بیابی که وضع خرابه و یه زکاتی خبری نیست دیگه. حالا این مردم اهل زکات دادن هم باشن، چون زکات رو ما محدود به همین ها کردیم دیگه. دامدارا که خارج شدن، طلا فروش هم که خارج شدن، کشاورزا هم که عرض کردیم وضعیت اینطوریه، بعد دیگه چیزی نمیمونه که بگیم الان الله و الله رسول. چی میفهمه؟ دیگه باید توسع بدیم در مفهوم زکات. یعنی اگر توسع در مفهوم زکات ندیم، عملا الان زکات یه نهاد مالی قدرتمندی در جوامع امروزی نیست. چی میفهمه؟ خب اون روایاتی که استدلال کردن للغارمین و انما الصدقات، اونا ظاهره در این بود که محلش همون محل زکاته، یعنی اونجا دیگه فی و انفال و خمس و اینها رو نگفته. ولی حالا اگه تعمیم بدیم از زکات به هر درآمدی که امام داره، خب در ارتباط با فی و انفال این که در عصر غیبت روایت کرد اون بحثه، ولی خمس که دیگه به هر حال اونو باید باز مستقل بحث کنیم ازش. ولی روایات عموما تمسک به باب زکات کردن والغارمین. مسئله 1003 اقراض المؤمن من المستحبات الاکیده سیما لذوی الحاجه لما فیه من قضاء حاجته و کشف کربته. قرض دادن به مؤمن از مستحبات اکیده است، خصوصا برای اونهایی که نیازمندن. بعضیا قرض میگیرن نیازی هم ندارن، این چیزه، یک عادت به قرض گرفتن دارن، اون از باب اعتیاد قرض میگیرن، اون نه. ولی لذوی الحاجه، اونایی که احتیاج دارن، از مستحبات مؤکده. بعضی از روایات ازش وجوب هم فهمیده میشه، از بعضی از روایات وجوب قرض دادن فهمیده میشه. بله قرض دادن لذوی الحاجه، آره قرض دادن مستحب، خود کلن قرض دادن مستحب، حتی برای کسی که نیاز نداره. چرا؟ چون مؤمن رو نباید ردش کرد. یعنی اگه مؤمنی از شما درخواست کرد، اجابت دعوت مؤمن و خواسته مؤمن مستحب. سیما لذوی الحاجه، من میگم لذوی الحاجه از ادله وجوب هم فهمیده میشه، وجوب برای کسی که متمکنه، ایثار نه. یعنی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو نمیگم، یعنی یه کسی وضع مالیش خوبه، یه مؤمنی هم واقعا نیازمنده، قرض میخواد، از بعضی از روایات وجوب فهمیده میشه. حالا اگه خواستید روایات رو میخونیم. حالا خود حضرت آیت الله اینجا چند تا روایت آوردن، یکی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اغرز مؤمنا غرزا ينظر به میسوره کان ماله فی زکا و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه. هر کس به مؤمنی قرض بده و مهلت بده تا او با یسر رو آسانی بهش پرداخت کنه، مالش در زکاته، یعنی حکم پرداخت زکات داره. شما قرض دادید، تملیک به عوض کردید، ولی مال شما در حکم زکات. و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه، تا اون آقایی که پول دستشه پول شما رو برگردونه، ملائکه دارن بر شما درود میفرستن. میدونید موضوع درود فرستادن ملائکه یه مسئله ایست که خدا در قرآن مکرر مطرح کرده، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خداست که هم بر شما درود میفرسته و هم ملائکه او بر شما درود میفرستن. آثار درود ملائکه همینه که لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی آدم همین که ملائکه دارن درود بر او میفرستن، سبب میشه که از ظلمت به نور بیرون بیاد. خیلی فضایل معنوی خاصی داره. حالا و کان هو فی صلات من الملائکه حتی یؤدیه، یعنی مشمول صلوات ملائکه است. کما اینکه در مورد پیغمبر و عالم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خدا و ملائکه صلوات و درود میفرستن، این درود فرستادن ملائکه. و عن صادق علیه السلام ایما مؤمن نفسه مؤمن کربه و هو مؤسر یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الاخره. هر مؤمنی که از مؤمنی کربتی رو برداره در حالی که اون مؤمن دارای کربت مؤسره یا خودش مؤسره، یسر الله له حوائجه فی الدنیا و الاخره، خدا حاجتهاش رو در دنیا و آخرت آسان میکنه، حل میکنه. خب قرض این نفس ان مؤمن کربه مانه، این قرض لذب الحاجه است، چون لغیر ذب الحاجه هم میخواد مدل ماشین شو عوض کنه، میخواد پرده خونه شو عوض کنه، مبلمان شو عوض کنه. و انها علیه السلام انه قال والله فی اون المؤمن ما کان المؤمن فی اون اخی. اینا ادله عامن، قرض تطبیق اینه، یعنی اختصاص اون من اغرز مؤمنن قرضن، اون خصوص قرضه. اینا نفسن مؤمن کربه خلاصه اون المؤمن ما کان المؤمن فی اون اخی، اینا به هر حال ادله عامن که قرض دادن یکی از اعانه مؤمن است. ما من مؤمن اغرز مؤمن التمس بهی وجه الله الا حسب الله له اجره به حساب صدقه حتی یرجع ماله الی. هر کس قرض بده به مؤمن، البته این روایت داره یلتمس بهی وجه الله، یعنی به قصد غربت قرض بده، چون ما گاهی وقتا صرفا دلمون میسوزه، گاهی وقتا از آبرومون میترسیم، گاهی وقتا رو در واسی گیر میکنیم، یعنی ما در قرض دادن به انگیزهای مختلفیم، مثلا یا آقای زنگ زده آقا اینقدر قرض دارین، رومون نمیشه بگیم نه. پس یلتمس بهی وجه الله نیست. اگر ما گفتیم مطلق و مقید متوافقین تخصیص میزنن هم دیگه رو، اون من اغرز مؤمنن غرزن مقید شد به یلتمس بهی وجه الله، سخت میشه این مقدار، چون التماس وجه الله، این نکته رو دقت دارید که این وجه الله گاهی وقتا میگن بیش از ثوابه هم، یه چیز دیگه است. حتی بعضی ها میگن که شما به بهشتم اگر نیت کنید، میگه خدا اگه این کارو بکنید ما رو به بهشت میبره، این یلتمس و وجه الله نیست. حالا اینو من دیگه الان محل سخنم نیست، ولی اینکه وجه الله خصوصا یک مرتبه و مقامی بالاتر از درک ثواب و دفع از عقابه یا نه همون مرتبه است، این محل بحث ابتغاء وجه الله. ما مکرر داریم که ابتغاء وجه الله، یعنی ما دنبال خوشنودی خداییم، ما دنبال اینیم که خدا ونظر الینا نظرتن رحیمه بشه، به ما نظر کنه، رو کنه، توجه کنه به ما. این توجه و التفات خدا برای ما مهمه. بهشت هم مهم نیست، جهنم هم مهم نیست، وجه الله. خواستم بگم این روایت کارو سخت کرد، یعنی این ثوابی که خدا میگه مال یلتمس بهی وجه الله، این ثوابی که روایت میگه. از وجوه قربت آقایون در فقه اصول گفتن هست، بله وجه. بله دیگه، این یکی از مهمترین مراتب تقربه. ما عبد تو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. آره وجه الله رو دارم، وجه الله رو من. حالا اینو دیگه روش کار کنید، من چون نمیخواستم، چون ما دیگه بحث گفتیم اخلاق که نمی کنیم، بحث فقه می کنیم، اینا مال اخلاقه، یک چیزای مال کلامی، یک چیزای مال اخلاقی، یک چیزای مال فقه و اصول. این قسمتش که مال فقه مربوطه به بحث هست دیگه، مال اخلاق. الا حسب الله له اجره. شما اگه زحمتتون نیست همین باب یک قرض رو از وسائل بیارید. بله فقه و اخلاق باب ششم. نکنید در باب شش در باب 6 روایاتی داریم، بعضی از روایاتش مثل روایت اول اینه که حضرت میفهمن لئن اغرز غرزن اهم با الی من اتصدق به مثله، من اگر یه مالی رو قرض بدم نزد من محبوب تره تا اینکه این مال رو صدقه بدم. این دلالت میکنه بر اولویت قرض بر صدقه، در حالی که صدقه بر نمیگرده و قرض بر میگرده. ولی حضرت فرمان که حب و الیه من اتصدقه به مثله. حالا چقدر برای صدقه ثواب ذکر شده؟ بیش از اون مال قرضه، از این روایت میشه فهمید. پس شما ثواب های صدقه و استحباب صدقه رو بذارید، قرض احب به صدقه است. حالا از و کان یقول من اغرز غرزن و ضرب له اجلن فلم یؤت به عند ذلک الاجل کان له من الثواب فی کل یوم یتأخر عن ذلک الاجل بمثل صدقه دینار واحد فی کل یوم. خیلی باز قصه رو آورد پایین، یعنی هر روز که تأخیر بیفته حضرت فرمودن که ثوابش به اندازه صدقه یک دینار در هر روزه. چی میفهمم؟
بچه دوست داشتن از دینار بود؟
که؟
که تأخیر کنه و من شرم.
نه، اصل صدقه این تأخیرش دو تا بحثه، یک صدقه دادنه، شما صدق چیز قرض دادنه، قرض دادید به یه آدم خوش حساب سر تاریخ، بلکه یه روز زودتر پول رو به حسابتون واریز کرد، این احب الیه من تصدق، چون صدق قرض اعلای از صدقه است. ولی اگر حالا اومد و تأخیر کرد، شما عجلم براش قرار دادید، نگرانید از چی؟ ما الان نگرانیمون از چیه؟ نگرانیمون از اینه که قرض بدیم تأخیر کنن. البته الان دیگه نگرانیم که قرض بدیم اصلا بهمون ندن. یه زمانی نگران بودیم که قرض بدیم با تأخیر بهمون بدن، الان نگرانیم که قرض بدیم و اصلا خلاصه بهش میگیم که خلاصه آقا کی میدیم؟ میگه نه یوم الفصل کانمی قاتو خلاصه بسیار خوب. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مسلم اغرز مسلم غرزا حسنا یرید به وجه الله الا حسب له اجرها که حساب صدقه حتی یرجع اله. حضرت میفهمن هر مسلمانی غرز بده که یرید به وجه الله حسب له اجرها مثل حساب صدقه تا برگرده به سویش. این روایت اومد ثواب قرض رو کمتر از صدقه قرار داد. چرا؟ چون گفت حساب صدقه تا برگرده، ولی صدقه تا یوم القیامه حساب صدقه داره. نه اصلا تأخیر نداره. ما من مسلمن اغرز مسلمن غرزن حسنن یرید و بهی وجه الله الا حسب له اجرها که حساب صدقه تا یرجع الیها. و ما در ارتباط با صدقه داریم که اصلا خود صدقه تضاعف پیدا میکنه. یک کمی فهم اون روایت هم سخته. اون روایت اینه که مثلا شما صدقه که میدید مثل یه بچه گوسفندیست که همینطور روز به روز بزرگتر میشه. در بعضی از روایات داره صدقه شما تا روز قیامت اونقدر زیاد میشه به اندازه جبل احد میشه. اونجا فهم اون روایت میگم سخته. یک تفسیر اون روایت اون صدقه ایست که فزاینده، صدقه فزاینده یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما یه بیماری که حالش بد بوده پول دادید و ایشون معالجه شده. خب این معالجه شدنش در حقیقت روز به روز این پول شما داره زیاد میشه، چون هر روز او زندگی میکنه عمل خیر انجام میده، این صدقه شما داره افزایش پیدا میکنه به اندازه جبل احد میشه. یا صدقاتی که مسجد ساختید، مدرسه ساختید، اینا صدقات جاریه است. که اونی که حضرت میفهمن ناظر به صدقات جاریه است، ولی شما پول دادید یه کسی رفت غذا خرید الان خورد، دیگه این به اندازه جبل احد نمیشه. صدقه جاریه یعنی اون صدقه‌ای که اصل مالتون میمونه، منافعش در حقیقت مورد بهره برداری قرار میگیره. حالا من دارم چیز میشه، کمی وارد تو مباحث دامنه داری میشم، ولی خواستم بگم فهم روایات ایجاب میکنه که روایات مختلف رو کنار هم بگذاریم، بعد ببینیم چی میشه، سرجمعش چی میشه.
این روایت میخواد بگه که هر مثلا ساعت، هر لحظه، هر روز شما دادیم ما یک صدقه بنویسیم، مثلا 10 روزه ثواب 10 تا صدقه بنویسیم که 10 تا بمونه تا یوم قیامت. ولی خاطرم از قرض بالاتر از صدقه یک بار دادی، ولی قرض دادی تا روزی که برمیگردونه ما هر روز دارم.
کدوم روایت رو میگین؟ همین روایت دو رو میگید؟ ما من مسلمن اغرز مسلمن غرزن حسن یورید و بگی وجه الله الا حسب له غرز اجرها که حساب صدقه. یعنی هر روز از کجاش هر روز ما؟
هر تا یعنی وقتی برگرده ما برش صدقه بنویسیم، اجرش صدقه بهش بدیم تا وقتی برگرده بدیم بهش.
یعنی اون مشمول ثواب است تا پولش دست اونه، وقتی پولش برگرد ثواب چی بهش بدیم دیگه؟ یعنی اگر
تا وقتی برمیگرده این انگار هر روز لحظه به لحظه داره صدقه رو میده، چون این یورید و اجلم تا روز برگشت هست دیگه، این دست قربت رو دارم، اون دست قربت هم هر روز.
این که روزانه چرا ساعتی نمیگید؟
چون لحظه بگید ساعت
بس.
حالا حضرت اینجایی نمیگید
نه، یعنی من میخوام بگم اگر ناظر باشه حضرت میفهمن تا پولش دست مردمه اون مشمول ثوابه، وقتی پولش آوردن. من خواستم بگم صدقه همیشه تا روز قیامت ثواب داره، ولی قرض تا برگرده ثواب داره. من همینو داشتم میگفتم. خب این پس معناش اینه که صدقه افضل از قرض شد، چون صدقه که تا روز قیامت ثواب داره، ولی قرض تا برگرده ثواب داره. من شما رو نمیفهمم اصلا. خب حالا اجازه بدید من یک نگاه سریع. قال رسول الله من اغرز مؤمنا غرزا ينظر وينظر به این سوره، اینم همون روایتی بود که ایشون اشاره کردن. روایت چهارم من ابی عبدالله علیه السلام قال الغرز الواحد به ثمانیتش و ان مات حسبتها من الزکاه. الغرز الواحد به ثمانیت عشر یعنی 18 برابره، و الا صدقه من جاء بالحسنه فله و عشر امثال هاست. صدقه 10 برابره، قرض 18 برابره، پس قرض از صدقه افضله. بعد حضرت میفهمن و ان مات حسبتها و ان مات حسبتها من الزکاه. حالا اگر به اون کسی که قرض دادی فوت کرد میتونی اون از زکات هم حساب کنی. این یه بحث دیگه است. نه، این که از محل زکات میشه حساب کرد از سهم غارمین و اینها. آره، از زکات استله. و من اغرز اخاه المسلم کان له بكل درهم اغرزه وزن جبل احد من جبال رزوا و طور سینا حسنات و ان رفق به فی طلبه تعدا به علی الصراط کالبرق الخاطف النامه به غیر حساب ولا عذاب و من شکا الیه اخول مسلم. این تیکه رو دقت کنید. فلم یقرزه حرم الله عز و جل علیه الجنه یوم یجز المحسنین. این دیگه وجوبه. اگر کسی برادر مسلمش به او خلاصه درد دل کنه و او هم بهش قرض نده، خداوند متعال بهشت رو بر او حرام میکنه. خیلی دیگه سنگینه. حرم الله عز و جل علیه الجنه. دیگه علالقاعد تمکن داشته. این حرم الله علیه الجنه خیلی سخته. حرم الله علیه الجنه یعنی کلن از جنت محرومه. حالا روایت که اینطوریه، ولی دیگه قابل پذیرش نیست که مؤمن حتما تو بهشت میره. یعنی ناکانید اصلا طرف حساب غیر مؤمن نیست، ولی و من شکای علیه اخوه المسلم فلم یقرزه حرم الله عز و جل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین، روزی که خدا به محسنین جزا میدهد. بعد توجیهش کرد، یعنی چون این اطلاقش خیلی سنگینه روایت، من اینا رو خوندم که اینو عرض کنم. خب بسیار خوب، ایشون هم همینو گفتن، گفتن از باب جزای احسان نمیده، ولی این دیگه توجیه در روایت، ولی ظهورش اینه که به بهشت نمیره. اللهم صل علی محمد.